هواپیماهای آمریکا امروز به بمباران منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان ادامه دادند. افراد سازمان القاعده در این منطقه پنهان شدند. نیروهای ضد طالبان هم با تانک قله کوه را گلوله باران کردند. طبق آخرین گزارش‌ها به نقل از حاج محمد زمان، یکی از فرماندهان ضد طالبان، افراد القاعده موافقت کردند از کوه پایین بیایند و صبح چهارشنبه خود را تسلیم کنند. به دور از قندهار در جنوب افغانستان سربازان آمریکایی راه‌های احتمالی فرار را بستند. اخطر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در کابل با دکتر عبدالله وزیر خارجه و جنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت گفتگو کرد. قرار است دولت موقت از 10 روز دیگر اداری امور افغانستان را به عهده بگیرد. مسائل امنیتی و چگونگی اعزام نیروی پاسدار صلح افغانستان مورد بحث قرار گرفت. آقای ابراهیمی مایل بود با حامد کرزی رئیس دولت موقت هم گفتگو کند، ولی از آنجایی که آقای کرزی در قندهار بود این ملاقات انجام نگرفت. قرار بود اخطر ابراهیمی با برهان الدین ربانی هم ملاقات کند و فردا به پاکستان می رود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کرد. فرانسه ابراز تمایل کرده است در نیروی پاسدار صلح در افغانستان مشارکت کند. آقای شیراک به کالین پاول گفت فرانسه در حال بررسی جزئیات طرح اعزام نیروی پاسدار صلح است و این موضوع را با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا مورد بحث قرار داده است. آقای پاول که امشب از پاریس به لندن می رود می گوید بریتانیا داوطلب شده است نیروی پاسدار صلح را سازماندهی و فرماندهی کند. مجلس عوام قرقیزستان توافقنامه آمریکا و دولت این کشور را که با آمریکا اجازه می‌دهد از فرودگاه مناس، فرودگاه اصلی این کشور برای عملیات نظامی و امدادی استفاده کند، تصویب کرده است. اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان این توافق را فرصتی عالی برای مدرنیزه کردن این فرودگاه خواند. مجلس سنای قرقیزستان هفته گذشته با اکثریت آرا این توافقنامه را تایید کرده بود. برنامه خاربار جهانی میگوید قصد دارد اواخر این ماه 100 هزار تن کمک‌های غذایی برای افغانستان را از طریق ایران ارسال کند. به گفته موریس فورتمان نماینده خاربار جهانی در ایران، حدود 65 هزار تن گندم اهدایی آمریکا در 2 بندر ایران در انتظار انتقال به شمال و غرب افغانستان است. فرانسه، بریتانیا و ایران هم خود از اهدا کنندگان کمکند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با آریال شارون نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ملاقات کرد. قرار است او امشب با یاسر عرفات گفتگو کند. وزیران خارجی اتحادیه اروپا دیروز خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی فلسطینی ها، توقف شهرک‌سازی و ترور چهره‌های فلسطینی شدند. آنها از یاسر عرفات هم خواستند مانع از فعالیت گروه‌های تروریستی فلسطینی شوند. از سوی دیگر هلیکوپترهای اسرائیلی یک ساختمان امنیتی فلسطینی ها را در نوار غزه ویران کردند و 2 فلسطینی هم در کرانه غربی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. چین امروز رسماً به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. از شرایط عضویت چین در این سازمان گشودن بازارهای خود بر روی کالاها و خدمات خارجی و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد این کشور است. نخست وزیر چین ورود این کشور را به این سازمان در جهت منافع درازمدت مردم چین خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است دیشب با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و حجت الاسلام نمازی دادستان کل کشور مذاکراتی را داشته است و قرار شده با اعمال برخی مواد قانونی اجرای حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر به 7 ماه زندان تا رسیدگی مجدد متوقف شود. قرار بود آقای دادفر به همراه صالح نیکبخت وکیل خود امروز درخواست تجدید نظر کند. محمد دادفر به جرم توهین و اهانت و به کار بردن الفاظ رکیک و تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 7 ماه حبس محکوم شده است. آیت الله خامنه‌ای دیروز عصر به مناسبت سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه اساسی این شورا را هدایت کلان مسائل فرهنگی خواند و افزود عضویت رؤسای سه قوه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تضمین کننده اجرای مصوبات آن است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای انقلاب فرهنگی در گزارش عملکرد این شورا تصویب مقررات و ضوابط شبکه‌های اینترنتی و بررسی سیاست‌های فرهنگی در حوزه مطبوعات را از جمله مصوبات این شورا در سال گذشته دانست. برخی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مانند مقررات و ضوابط شبکه‌های اینترنتی مورد انتقاد شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی و نمایندگان اصلاح طلب مجلس قرار گرفته است. نمایندگان معتقدند شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. و محمد صالح از مخالفان دولت ازبکستان امروز از زندانی در پراگ پایتخت جمهوری چک آزاد شد. مقامات چک بر اساس حکم جلب پلیس بین‌المللی او را بازداشت کرده بودند. آقای صالح رهبر حزب غیرقانونی اعلام شده ارک در ازبکستان است و میگوید دولت ازبکستان علیه او مدارک جعلی را فراهم کرده است. دادگاهی در پراگ در مورد استرداد آقای صالح به ازبکستان تصمیم خواهد گرفت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. امیر فرشاد ابراهیمی، متهم اصلی پرونده معروف به نوارسازان می گوید، مرا دو بار در خیابان رو بودند و تهدید کردند که یا از تلاشهایم برای اثبات بیگناهیم دست بردارم یا تن به مرگ بدهم. امیر فرشاد ابراهیمی که اکنون با قید وثیقه آزاد است، یکی از چهره های شاخص گروه معروف به انصار حزب الله است که از این گروه برید و در یک نوار ویدیویی خبرساز درباره فعالیت های انصار مطالبی را عنوان کرد. مطالبی که جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی آنها را ساختگی و ابزاری برای تبلیغ مواضع اصلاح گرایان خواند. انتشار نوار اعترافات امیر فرشاد ابراهیمی به بازداشت او، دکتر شیرین عبادی و حجت الاسلام دکتر محسن روحامی وکیلان مدافع او انجامید. دادگاه رسیدگی به پرونده نوارسازان این دو وکیل را به محرومیت از حق وکالت محکوم کرد. اکنون امیر فرشاد ابراهیمی میکوشد تا با یاری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیگناهی خود را ثابت کند. آقای امیر ابراهیمی تهدید کرده است که اگر از این راه به جایی نرسد، مدارک و اسناد بیگناهی خود را در اینترنت منتشر خواهد کرد. امیر فرشاد ابراهیمی در آغاز گفتگویی با علیرضا طاهری از روز دوشنبه گذشته و چند و چون ربوده شدنش یاد میکند.
شما از کنم من یک قراری داشتم با کمیسیون اصل 90 و باید میرفتم برای همون پیگیری شکایت خودم از قوه قضاییه و اثبات اطلاعاتم که من عازم مجلس بودم. مقابل منزلمون یک توییتر لنکوز ایستاده بود، اومد پایین یک فردی و عنوان کرد که شما فرشاد ابراهیمی هستید. گفتم بله و گفتش که شما بازداشتید. من عنوان کردم که خب حکمتون و شما کجا هستین؟ گفتم ما مأمور دادگاه انقلاب هستیم. یک برگه ای رو هم به من رشون دادن، البته فقط رشونم دادن، حتی اینکه من بتونم بخونم وقت نکردم، که من فقط همون ترازوی همیشگی عدالت رو دیدم گوشو و نام من، نام خودم و اتهام نشر اکاذیب بود تشویش افسانه عمومی. گفتم پس اجازه بدید من یک بار دیگه فقط این زنگ و فشار بدم و به خانواده‌ام خبر بدم و حرکت کنیم. گفتن نه هیچ مشکلی نیست و شما بازداشت نمیشید، فقط صرف این که تا دادگاه بیایید. راه افتادیم و سوار ماشین شدم به ناچار. اواسط اتوبان همت که بودیم به من گفتن کاپشن تو در بیار و بکشونی سرت. من گفتم اگر دادگاه انقلاب نمیریم؟ گفتن که همین کار انجام بدیم و دو مأمورم در جانب بنده نشسته بودن. من کاپشن رو به ناچار از بدنم در بردم و کشیدم روی سرم. بعد از مدتی وارد یک محلی شدن، یک منزلی بود، خودروی ایستاد، من اومدم پایین و دیگه اینجا یک چشمندی من زدن. منو به یک اتاق بردن، صندلی رو به دیوار گذاشتن، نشستن. آقای اومد که خودش رو سید معرفی کرد. ابتدا هم بحثا فقط بحث ایدئولوژیک بود که این که شما دچار استدراج شدید، رو به گمراهی و ضلالت دارید میرید، که مثلا فرشاد ابراهیمی سال 76 چی بود، فرشاد ابراهیمی سال 80 چی هستش، که بحث آخر رسید به این که ابتدا از بحث دوستانه که بشست به زندگیت ولکن، مصاحبه نکن، مطبوعاتو ولکن، آخر ام که دیگه ما یه خود اینجا وارد بحث ما هم دیگه شدیم و بحث خود تون شد، به من گفتش که بین اثبات اظهارات و پیگیری و مرگ یکی رو باید انتخاب کنی. که من اینجا دوره عصبانی شدم یک فرد دیگه اومد دوباره دیگه اینجا دیگه ایام نزدیک وقت افطار بود، یک نونی و یک لیوان شیرین بردن و خوردیم و بعد دوباره بحثا شروع شد. آخر الامر هم به من گفتن حالا فکر کن که چیکار میخوای بکنی. من سوار ماشین کردن دوباره و گفتن که میبریم دادگاه انقلاب. هنگامی که حرکت کردیم من دیگه نمیدیدم و اتومبیل ایستاد، دیدم که مقابل مجلس هستیم. ساعت 6 رو به غروب بود. برای من گفت حالا اگه میخوای شکایتم بکنی برو شکایت بکن، ولی رو حرفای ما فکر کن.
و همه چیزهایی که همراه شما بود پس دادن آقای امیر فرشاد ابراهیمی؟
من هلدوش 30 صفحه دست نوشته داشتم، یک فیلم ویدیویی بود که کپی کشیده بودم و چند تا فوتوکپی که به عنوان ادله خودم قرار به کمیسیون بدم که اونها رو توضیح کردن. البته آنچنان مهم نیست چون که مطالب دست نوشته رو من دوباره میتونم بنویسم و اون مدارک رو هم میتونم دوباره تهیه بکنم. ولی صرف این که اینها این کار کردن به عجب این یک سرقت آشکار در روز روشنه که خب انجام شد. بعد من فکر کنم این هم به بنده رو به عنوان تمسخر و دهنکجی کردن به مجلس بیان در غروب جلوی مجلس پیاده بکنن و بگن که حالا اگه میخوای بری مجلس برو شکایت کن. بعد از اون به کلانتری جامعی رفتن و عنوان کردن که من از ساعت 8:30 صبح تا حالا دزدیدن. مسئول کلانتری گفت ما نمیتونیم برات کاری بکنیم، برید اونجایی که شما رو سوار ماشین کردن. خانواده من خب نگران شده بودن، به حجت من از صبح تماس نداشتم خونه و فهمیده بودن که یک اتفاقی افتاده. این هم اومده بودن با به اتفاق خانواده ما حرکت کردیم به سمت کلانتری شهرک غرب. کلانتری شهرک غرب بعد از اینکه اسم مشخصات منو پرسید تلفن زد به یک مرجعی صحبت کرد و بعد به من عنوان کرد که مورد امنیتیه و ما نمیتونیم دخالت کنیم. با یک نصیحت که ول کنید پیگیری نکنید و این حرفا. من در اولین اقدامی که کردم یک نامه نوشتم به عنوان رئیس جمهور به شورای عالی امنیت ملی که خب در هفته دانشجو و در روز جهانی حقوق بشر چنین اتفاقی در پایتخت بیفته فکر نمی‌کنم قابل تحمل برای کسی باشه و این بازداشت خودسرانه خب به حجت من مطمئن هستم و دقیقا میدونم که چه کسانی هستن، اما حالا به لحاظ امنیتی عنوان نمی‌شده. چرا که حرفهایی رو که اونها میدادن فکر نمی‌کنم افراد خودسر و افرادی که هیچ‌گونه وابستگی نداشته باشن بتونن انجام بدن، چرا که از فحوای کلام اونها معلوم بود که دسترسی داشتن به بعضی از پرونده های بنده.
آقای امیر فرشاد ابراهیمی، این بازداشت خودسرانه آدم ربایی در واقع به گفته خود شما در برابر چشمان مردم عادی صورت گرفت؟
بله، ناگهان صبح که من سوار شدم خب از مقابل خونمون سوار کردن، یعنی اگر مادرم اینها از پنجره نگاه میکردن دقیقاً این قضیه رو میدیدن و خب پیاده کردن بنده هم در ساعت 6:30 در روزشون در جلوی مجلس صورت گرفت. یعنی با کمال پروری به خودشون این اختیار رو میدن که این چنین بکنن و خب میبینن که کسی و محکمه هم نیست که به داد ملت درسه.
از دیروز که بگذاریم باز هم بس که شما رو یک بار دیگه هم در روزهای اخیر رو بوده بودن به گفته خودتون.
قبل بود در خیابون ابوریحان که من از دانشگاه تهران میومدم بیرون، یک خودروی پژو که خب شماره شهربانیش هم بنده برداشتم، سه نفر بودن جلوی بنده رو گرفتن و قصد سوار کردن منو داشتم به ماشین به عنوان اینکه ما میخواییم ببرینت پیش حاجی و حاجی باهات صحبت کنیم. هرچند پرسیدم اون حاجی کیه به من چیزی نگفتن و اینجا دیگه با وسادت مردم من شروع به فریاد کردم. با وسادت مردم خود رو سوار شد برفت. من با چند نفر صحبت کردم، با یک مسئول امنیتی صحبت کردم و من گفتن که این قضیه یک شوخی احمقانه بوده و از من خواهش کردن که این قضیه رو عنوان نکنم و قول دادن که دیگه پیگیری بکنن این قضیه. من به مجلس فقط شکایت کردم، به کمیسیون اصل 90 مشروع این قضیه رو گفتم و شکایت خودم رو اعلام کردم و برای اینکه خب این قضیه همگیر نشه و گروه های خودسر دیگه که الحمدلله زیاد هستن در کشور به فکر این قضیه هم نیفتن، ما اینو عنوان نکردیم تا اینکه دیروز دیگه این چنین قضیه اتفاق افتاد که با مشورت با اغلب دوستان مصلحت دونستیم که این قضیه رو عنوان کنیم و علنیش بکنیم.
این به گفته شما شوخی احمقانه، چگونه شوخی احمقانه است که با اتومبیل دارای پلاک شهربانی صورت میگیره و حضور یک حاجی آقا مربوط به شهربانی؟
نکنید این رو اینها میگم، پلاک رو من استلام کردم، پلاک متعلق به پژو سفیده متعلق به یکی از نهادها بود و من خودم مطمئن هستم که این شوخی احمقانه نبوده. اینها میخوان به قول معروف یک شرایطی رو به وجود بیارن که بنده از پیگیری خودم صرف نظر کنم و به قول معروف بترسم و خونه بشینم. اما من پیشترم اعلام کرده بودم، امروزم اعلام میکنم هر گونه هزینه ای رو برای اثبات اظهاراتم علی رغم زندان که خب چیزی حلوش 18 ماه تحمل کردم، حاضرم پرداخت بکنم هم برای اثبات حقانیت خودم و هم برای اثبات مواردی که در اون نوار کذایی عنوان شده که میتونه سرآغازی باشه برای پیگیری بسیاری از همین قبیل مواردی که به طور خودسر در کشور اتفاق میفته.
امیر فرشاد ابراهیمی عضو پیشین انصار حزب الله دومین کسی است که افراد ناشناس در روزهای اخیر او را میروبایند. نزدیک به 20 روز پیش نیز سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی و همسر مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس را در خیابان روبودند. از سرنوشت آقای پورزند هنوز اطلاعی رسمی منتشر نشده است. آقای پورزند 70 ساله، دچار بیماری شدید قلبی و نیز بیماری قند است. اصلاحات در ایران به کجا می انجامد؟ این پرسشی است که بسیاری از ناظران اوضاع سیاسی ایران و گروه‌های هوادار جنبش اصلاح خواهی را به خود مشغول کرده است. همکار ما فریدون زرنگار در سلسله گزارش‌هایی به بررسی موقعیت جنبش اصلاح طلبی و چشم‌انداز آینده آن پرداخته است که بخش اول این سلسله برنامه‌ها اختصاص دارد به طرح این پرسش که آیا جنبش اصلاح طلبی به بن‌بست رسیده است. 4 تحلیلگر سیاسی در این زمینه نظر می‌دهند. فریدون زرنگار.
شدت‌یابی درگیری بین نهادهای قانونگذاری و به ویژه بین مجلس شورای اسلامی در یک سو و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوی دیگر به گفتگوهای بسیاری بر سر موقعیت جنبش اصلاح طلبی، توان اصلاح طلبان، چشم‌انداز این جنبش و راه‌های خروج از شرایط حال دامن زده است. تا آنجا که حتی پیشنهاد خروج اصلاح طلبان از حاکمیت مطرح می‌شود. دغدغه چگونگی آینده جنبش اصلاح طلبی در بین نمایندگان متمایل به اصلاح طلبی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سنگرهای مهم اصلاح طلبان به ویژه بیشتر به چشم می‌خورد. در حال حاضر پرسش‌های زیادی در پیوند با دستاوردهای جنبش اصلاح طلبی، ضعف‌ها و اشتباهات اصلاح طلبان و چگونگی برون رفت از شرایط موجود مطرح می‌شود. برای بررسی موقعیت جنبش اصلاح طلبی و چشم‌اندازان پای صحبت چند تحلیلگر سیاسی نشستم و در آغاز این پرسش را در میان گذاردم که آیا جنبش اصلاح طلبی همانطوری که بسیاری میگویند واقعاً به بن‌بست رسیده است؟ دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، با اشاره به دستاوردهای جنبش اصلاح طلبی میگوید این اصلاحات نیست که به بن‌بست رسیده، بلکه حاملین جنبش اصلاح طلبی هستند که دچار بن‌بست شدند.
از دو بابت من معتقدم که به هیچ وجه اصلاحات در واقع به بن‌بست نرسیده. این دو بابت خیلی خلاصه اگر بخوام بگم از این قرار هستند که در وهله اول من معتقدم که برخلاف احساسی که الان هست، اصلاحات تونسته پیشرفت ها و دستاورت هایی هم داشته باشه ظرف 5 سال گذشته، یعنی به عبارت دیگر در حوزه مطبوعات، در حوزه تامین حقوق شهروندان گام هایی برداشته شده، یخ های آب شده فلواقع. این از یک بابت که من معتقدم اصلاحات به بن‌بست نرسیده، یعنی امروز که آذر 1380 هستش، اگر ما جامعه ایران رو به لحاظ رشد دموکراسی مقایسه بکنیم با آذر 1375، با آذر 1370، قطعاً پیشرفت‌ها و تغییر تحولاتی در جامعه ما به وجود آمده. اما از بابت حاملین اصلاحات من معتقدم که به نیروهایی که حامل اصلاحات بودن، اینها به دلایل مختلف که حالا به بحث ما نمیخوره به بن‌بست رسیدن.
دکتر حاتم قادری، استاد دانشگاه در تهران، جنبش اصلاح طلبی را در شرایط مناسبی ارزیابی نمی کند و با بررسی جنبه های متفاوت این جنبش بخش عمده نیروهای هوادار اصلاح طلبی را در پایان کار خود می‌بیند.
به نظرم میاد که اصلاحات رو اگر منظور نیروهای موسوم به جبهه 2 خرداد و دولت آقای خاتمی تلقی بکنیم، اصلا در شرایط خوبی به سر نمی‌برن و به عقیده من کمتر نمایندگان مناسبی برای شعارها و خواستهای اصلاحگرانه مردم هستند. من یک تفاوت قائل میشم بین این که نیروها که الان مدعیان رسمی اصلاحات هستند و بیشتر در قوای مقننه و مجریه یا برخی جای دیگه متمرکزن، که آیا اینها نمایندگان مناسب اصلاحاتن یا صرفاً کشاکش‌های جناحی است که به تعبیر من فرصت‌های مناسب اجتماعی رو فراهم می‌کنه. یعنی من تفاوت قائل میشم بین اینکه آیا افراد نمایندگان هستند یا صرفاً در کشاکش‌ها فرصت‌های اجتماعی فراهم میشه. برعکس من چیزی که الان در شرایط کنونی جامعه ما مشهوده اینه که ما بیشتر فرصت‌های اجتماعی مطرحه و موضوعیت داره. بله، خود نیروهای اصلاح طلب، البته منظورم تمامیشون نیست، نه برخی همچنان از صلاحیت‌های نظری و رفتاری برخوردارن، ولی کلیت رسمیشون بعقیده من شرایط نامطلوبی دارن و به یک معنا در این جناح اصلاحات یک امر تمام شده ای هستش. در واقع نوعی کشاکش های سیاسی اجتماعی اون تکثره که به جهت دیدگاه ها، تفاسیر، منافع، جناح بندی ها وجود داره، اینها یک فرصت هایی رو به شکل عام فراهم می کنن که در اون فرصت ها یا اون رخنه هایی که به وجود میاد امکان داره که جامعه مدنی موعود ایران تا حدی به ثمر بنشینه. ولی خود این آقایون نمایندگان مناسب و نیستن. به عبارت دیگه میخوام بگم اگر فرض بر این بگیریم که الان جامعه مدنی با یک نسبتی البته تحقق یافته باشه، من بعید میدونم که کلیت کسانی که الان شعار و علم اصلاحات به دوش میکشن در اونجا موضوعیت داشته باشن. به عبارت اینها یعنی برای خودشون نهادینه شده باشه، انتقاد پذیری، عقلانیت، حقوق بشر، شیوه های دموکراتیک و مسائل مانند این. اینا بیشتر محلل هایی هستند که اگر تازه خوب نقش خودشون ایفا بکنن میتوانن اون فرصت ها رو فراهم بکنن بدون که خودشون نمایندگانش باشن. من حتی میتونم اشارات بیشتری بکنم. به عنوان مثال آقای خاتمی که دور دوم ریاست جمهوری خودشون هم آغاز کرده، خب دور اول حداقل یکی از شعارهای اصلیشون جامعه مدنی بود، ولی میتونم بپرسم که آخرین باری که ایشون راجع به جامعه مدنی صحبت کرد اصلا کیه؟ یا اولین بار یا آخرین باری که، یعنی هم اولین بار و هم آخرین باری که ایشون انتقاد پذیر بود در ملأ عام کی بود؟ یا چگونه سازمان‌های دموکراتیک و زیرمجموعه‌های طرفدار اصلاحات چه در قالب احزاب یا نمایندگی‌هایی که داشتن تونستن فراهم بکنن. این همه نشون میده که باید اون تفکیک قائل بشیم بین فرصت اجتماعی و اون چیزی که به عنوان نمایندگی اصلاحات ازش نام می‌بریم.
احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران و رئیس حزب اراده ملت ایران به عنوان تشکلی مستقل از فاصله بین خواستهای مردم و حاکمیت میگوید و بر این باور است که اصلاحات به بنبست نرسیده است، زیرا جنبش اصلاح طلبی در لایه‌های اجتماعی در جریان است.
از نظر من بالاخره اصلاحات رو نباید منحصر کرد به تحولات بعد از دوم کبال ۷۶. این انتخابات دوی خود را که بهانه بود که بالاخره خواسته های عمومی جامعه به این طریق خودش بنشون بده. در نتیجه اصلاحات در ذات هر جامعه هست، یک جریان طبیعی هست که بالاخره تحولات اجتماعی در یک جامعه میره به سمت این که خلاصه رو به بهبود باشه امور. خیلی خودم بحث سیاسی هم نیست در تمامی ابعاد. از این منظر اصلاحات فقط معطوف به بحث دوی خرداد و تحولات بعد از اون نیست، فقط در این شرایط مقداری خلاصه بهانه شد که مسائل بهتر خودش نشون بده و خواستهای عمومی جامعه در چارچوب هنجارهای حقوقی موجود نظام سیاسی کشور خودش رو نشون بده. حالا نظام سیاسی که نمیتونیم تحولات و این خواسته ها رو به خودش تضمین بکنه، این مشکل خودشه. دلیل برای نیست خواسته های مردم به بن‌بست خورده و نتیجه نخواهد داد. در نتیجه اصلاحات رو ما تقسیم میکنیم به یک لایه اجتماعی، دوم لایه حاکمیت. در لایه حاکمیت بله به مشکل برخورد کرده، الان هم نیست، خیلی وقت به مشکل برخورد کرده. در لایه حاکمیت اصلاحات دارای مشکلی هست و این نهادهای حاکمیت نمیتونن خودشون با خواستهای عمومی خوب تطبیق بدن و با خودشون هماهنگی ندارن. در نتیجه باید برای خودشون بالاخره فکر بکنن، ظرفیت سازی بکنن و فاصله بین خواستهای مردم و حاکمیت بالاخره به اصطلاح بیشتر عمیق نشه. متاسفانه چنین اراده ای رو ما نمیبینیم. منتها این دلیل بر نمیشه که بالاخره اصلاحات به بن‌بست رسیده و مردم دیگه خسته شدن، خونه‌هاشون نشستن. نه در لایه‌های اجتماعی مردم به طریق مختزی خواستای خودشون رو پیگیری میکنن. به اصطلاح این میلمون برای تغییر و اصلاح عرصه‌های مختلف داره خودش رو به خوبی نشون میده. صرفا هم بحث فقط سیاسی نیست، در مناسبات اجتماعی، در رفتارهای فرهنگی، اخلاقی و بالاخره شما هر عرصه‌ای از زندگی فردی و اجتماعی رو ببینید که بالاخره تغییرات محسوس در جامعه ما. چرا که حدود 50 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر 30 سالن و طبیعی که خواستهای جدیدی دارن و دنبال این هستن که این خواستا برسن.
دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، هم جنبش اصلاح طلبی در کلیت خود را مواجه با بن‌بست نمی داند. آنچه با بن‌بست مواجه شده است به باور دکتر براتی اصلاح طلبان حکومتی هستند.
من فکر نمی کنم که جنبش اصلاح طلبی به بن‌بست رسیده باشه. به بن‌بست اصلاح طلبان حکومتی رسیدند، یا کسانی که در حول و حوش اصلاح طلبان حکومتی فعالیت می کردند، ولی جنبش اصلاح طلبی به بن‌بست نخورده. برای این هم چند دلیل دارم. دلیل اول این که ما برای اولین بار یه رویکرد متجددانه مدرن به قانون در مملکت پیدا کردیم. مفهوم مدرنیته در سابق قبل از انقلاب بیشتر به ظواهر تمدن جدید معطوف می شد، ولی اون چی که امروز مطرح است در مفهوم تجدد جدید جدا کردن اصل قانون و قانونگذار مورد توجه مردم گرفته. محتوای قانون، رسیدن به محتوای قانون مورد توجه مردم قرار گرفته. اینکه قانونگذاران می توانند دیکتاتورها باشند، اینکه قانونگذاران می توانند قانونگذاران الهی باشند، این مورد توجه مردم نیست. توجه اصلیشون به حقوقی است که در طول این 100 سال گذشته بهش دستیابی پیدا نکردند و با توجه به نزدیک شدن دنیا به هم و نزدیک شدن ارزش‌های دموکراتیک در سطح جهانی به هم، توجه مردم به اصل اصولی حقوق خودشون انقدر متمرکز شده که این در اشکال گوناگون خودشون رو نشون خواهند داد، در اشکال گوناگون جنبش‌های مختلف نشون داده خواهند شد. بنابراین ما میتونیم بگیم از اون چی که مشاهده می‌کنیم، بله، اصلاح طلبان حکومتی به بن‌بست رسیدن، ولی خود جنبش به بن‌بست نرسید.
این گفتگوها را در روزهای آینده پی می‌گیریم.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و تا دقایقی دیگر گزارش‌های دیگر از ایران خواهیم داشت، از جمله درباره دور تازه درگیری میان قوه قضاییه و وزارت ارشاد اسلامی و تصمیم دولت ایران به جلوگیری از فعالیت شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی. همراه ما باشید.